مرور چند خبر اقتصادی در همراهی با کارشناس خبری وحید عظیم‌نیا. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم خدمت شما خانم شعبانی و مهمان محترم همه شنوندگان. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
درود بر شما. چه خبر؟
بله، خبر ما از استان اردبیل شروع میشه. مدیر اداره کار استان اردبیل گفته که با پرداخت 115 میلیارد تومان تسهیلات 13000 کسب و کار آسیب دید از کرونا تثبیت شده. آقای رحیمی جذب نیرو در بازار کار استان رو خوب ارزیابی کرده و گفته که با اجرای طرح‌های کارورزی در این استان بیش از 1600 نفر برای نخستین بار در اردبیل صاحب شغل شدن. خبر بعد این که مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت سمت درباره اقدامات این وزارتخونه برای بهبود فضای کسب و کار گفته فرایند ساده سازی صدور مجوز اولویت اصلی وزارت سمت است. این مقام مسئول گفته که ادغام و ساماندهی مجوزها یکی از گام‌های مهم هست، به طوری که مجوزها از 80 مورد به 45 مورد کاهش پیدا کرده. خب خانم شعبانی، شما میدونید که حتما شنوندگان عزیز میدونن سیاست‌های کلی اشتغال تیر 90 ابلاغ شد.
بله.
پیرو همین سیاست ها قانون بهبود محیط کسب و کار هم 16 بهمن 90 تصویب شد که ماده 7 این قانون به صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد اشاره میکنه.
بله.
حالا پنجره واحد هم یعنی یک ساختمونی که وقتی شخصی میخواد برای دریافت مجوز اقدام کنه، صرفا بره یک محل یک ساختمان و همه کارا رو انجام بده، زیاد این دوندگی اداری نداشته باشه. خب این مورد اعلام شده که وزارت اقتصاد، وزیر اقتصاد چند وقت پیش اعلام کرد که این فرایند صدور مجوز به 3 روز کاهش پیدا کرده. فعلا اون چیزی که الان مطرحه و درخواست میشین که باید پنجره واحد صدور مجوز به صورت اینترنتی باشه، با توجه به دربرگیری این بیماری و اینکه خیلی از کارها به صورت دورکار شده، خیلی معتقدن این فرایند باید بیاد از طریق شبکه اینترنتی اتفاق بیفته. کسانی که دنبال کارآفرینی هستن و دنبال مجوز هستن خیلی راحت بتونن این مجوز رو دریافت کنن.
یعنی الان واقعا گفتن که در طی 3 روز مجوز صادر میشه؟
بله، چند وقت پیش وزیر اقتصاد هم یک بحث رو مطرح کرد و گفت که حالا پنجره واحد صدور مجوزها بحثش مطرح شده و گفتن که این فرایند به 3 روز کاهش پیدا کرد و حتی در نامه‌ای که وزیر اقتصاد به مقام معظم رهبری نوشته بود و من دیدم امشب هم داشتم می‌خوندم، وزیر سایت نوشته بودم به قول از وزیر اقتصاد که این فرایند، این بازه زمانی میتونه تا 1 روز بشه، یعنی به 1 روز کاهش پیدا کنه. هدف از این پنجره واحد هم همینه.
آقا این شبیه یک معجزه است. یعنی الو من خیلی هیجان زدم در این مورد، چون ما در این مورد خیلی گفتگو کردیم در شبکه رادیو اقتصاد که حالا در مورد ترکیه اومدیم صحبت کردیم که ترکیه حدود 14 روز طول میکشه تا اینکه یک مجوز صادر بشود. ما حتی زیر 14 روز بخوایم این کارو بکنیم که واقعا عالیه. یعنی قبل از پنجره واحد داریم 3 روزه الان صادر میکنیم. همه دوستانی که در این زمینه اقداماتی که انجام دادن و خبر دارن حتما ما رو بی‌خبر نگذارن در شبکه اقتصاد و به ما اطلاع رسانی کنید.
بله، سوال میکنیم. فقط خانم شبانی ببینید، ما دقت کنیم که این سیاست کلی سال 90، یعنی یک دهه میگذره. اینکه بعد از یک دهه ما هنوز راجع به صدور مجوز داریم صحبت میکنیم، این خب جای تاسف داره.
این تاسف داره، ولی اینکه به 3 روز رسیده عالیه.
خب اگر به قول شما مردم بگن، کسانی که
ماها حالا باید دوندگی میکردن در گذشته.
حالا من میخوام این مسئله امشب مطرح کنم. این روزا ما داریم به انتخابات 1400 نزدیک میشیم. کسانی که حالا احساس تکلیف میکنن وارد فضای انتخابات میشن، خب یک شعارها و وعده‌هایی میدن، کمان که دیده شده خیلی از شعارها بعد از 8 سال روی زمین مونده. اما یکی از اصولی که به برنامه ما مربوط میشه اصل 28 قانون اساسیه که قانونگذار صراحتا میگه دولت موظفه با رعایت نیاز همه برای همه افراد امکان اشتغال کار و مهمتر از اون شرایط مساوی رو برای همه ایجاد کنه. ولی متاسفانه ما بینیم که خبری از اصولی مثل اصل 28 نیست و این زمینه نه تنها فراهم نشده، بلکه وقتی مردم خودشون میخوان برن برای خودشون شغل ایجاد کنن، با قوانین دست و پاگیری مثل مجوزها دست و پنجه نرم میکنن، که این خب جای تاسف داره. و این در حالیه که رتبه ایران رتبه بین المللی ایران در حوزه کسب و کار از بین 190 کشور 127 هستش. خب اینها جای دفاع نداره به هیچ وجه. و ای کاش مردم ها در آستانه انتخابات اینها رو از نامزدهایی که وارد درس میشن طلب کنن. خب بخش بعدی ما شب گذشتم راجع به دستگاه قضایی صحبت کردیم. امروز احیای کارخانه های لوله سازی سدید و شیر وارنا با همکاری دستگاه قضا بحثش مطرح شد. آقای عسکری معاون استاندار قم گفته که کارخانه بزرگ لوله سازی سدید در اسلامشهر برشکسته شده بود که با همکاری دستگاه قضا با حداکثر ظرفیت داره کار میکنه. کارخانه ارج هم که یکی دو ساله خیلی راجبش بحث بود این که تعطیل شده بود، خب راجب این موضوع هم گفته که یکی از کارخانه های مهم کشوره که به دلیل بدهی راکت شده بود، اما با همراهی دستگاه قضا این مجموعه هم تعیین تکلیف شده و مالکیت کارخونه ارج در اختیار یک سرمایه گذار جدید قرار گرفته و بناست به زودی با همون برند قدیم یا همون حالا کاری که داشت در حوزه لوازم خانگی برگرده به چرخه اقتصاد. امروز خانم شبانه یک خبری هم اومد راجع به بازداشت متهمان اصلی پرونده کارخانه های رشت الکتریک و صنایع پوشش ایران.
بله.
اگر خاطرتون باشه تو همین برنامه ما سه ماه قبل و حدود سه ماه قبل صحبت کردیم راجع به سفرهای رئیسی به استان گیلان.
بله.
که خب در جریان این سفر دادستان استان گیلان رو مکلف کرده بود که شرکت رشت الکتریک رو پیگیری کنه. خب امروز پرونده کیفری خریداران رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت در حال رسیدگی، این خبر رو دادستان گیلان اعلام کرده و گفته که اتهام متهم اصلی شرکت صنایع پوشش ایران هم اخلال در نظام اقتصادی هستش.
خیلی ممنون.
و خبر پایانی هم اینو بگم میگه تموم. نماینده مرودشت گفته که دادستانی فارس به مشکلات چند کارخونه تولیدی مواد ضد عفونی کننده که در آستانه تعطیلی بودن ورود کرده و این کارخونه ها به چرخه تولید برگشتن.
تشکر میکنم از شما آقای عظیمی. پایان هفته خوبی داشته باشید.
همچنین از شما متشکرم.
خدا حافظتون باشه. یعنی.
جواب سوال آمد سوم بذرهای اصلاح شده است در دست کشاورز آشنا به تکنولوژی نوین و روش‌های بروز کاشت داشت و برداشت. جواب سوال دوم به نظر بنده همیشه سودآورترین فعالیت در بخش کشاورزی کاشت گندم بوده و خواهد بود که پایه تغذیه انسانی است. متشکرم. داوود آقام علیزاده توسنلو، شنونده دائمی شب آفتابی.
جواب سوال کلن آب خاک سرمایه کار، ولی ایشون منظورش تخصصه، اما به نظر من اینم کافی نیست، تخصص کافی جواب نمیده.
اخوبت هستم از گرگان، خواستم جواب سوال رو بدم. یکیش بازار فروش و برندسازی هم که آقای دکتر فرمودن، بعد به نظر من جواب دومی ایجاد صنایع تبدیلیه.
شایتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی. از تماس‌های تلفنی شما و البته پیامکاتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. همچنان فرصت دارید تا به این دو سوال یا به یک سوال پاسخ بدهید که سه عامل که میتونه باعث یک زراعت سودآور بشه چیه و سوال دوم به نظر شما در شرایط فعلی پرسودترین کار در زمینه کشاورزی چیسته؟
موسیقی
سامانه پیام کوتاه 3036-37 و تلفن 22-65-25-25.
بپرسون که من زمینی دارم زنجان، در رابطه با کنوا جاگزین برنج اون روز فرموده بودم، من رفتم بعضیش خریدم ولی ترسیدم حقیقت به خاطر بارندگی امسال بارندگی کمینی بکارم، میخواستم ببینم چیکار باید کرد بمونه بعضیش بمونه خراب نمیشه برای سال آینده یا اینکه باید بعضیش رد کنم بیرم.
تشکر میکنم از تماس تلفنی شما. آقای دکتر راهنماییشو میکنید؟
ببینید بذر یک قوه نامیه داره، اون قوه نامیه اگر بذر رو در جای مناسب ذخیره سازی نکنی این قوه نامیهش کاسته میشه. کینوا الان بذرشو میتونید جاهای مختلف فراهم بکنید چون بازارش آنچنان رونق پیدا نکرده. کدام چند تا خانوار شما میشناسید که همش کینوا مصرف بکنن؟ البته به زودی این باید یه خورده جای برنج رو بگیره، ولی برنج خورای ما هیچ وقت راضی نمیشن که به جای برنج کینوا بخورن. درصد کینوا خاصی خواست شما خیلی خوبه و من توصیه میکنم که شما بپرسید ببینید آیا سال دیگه بذر جدید در اختیارتون قرار میگیره، اونو مصرف بکنید. در غیر این صورت نگهداری بذر هزینه داره. درست. من میترسم قوه نامیهش از دست بده.
بسیار خوب، پوچ میشه دیگه، درسته؟
ببینید قوه نامیه بذر، من در کشورهای زیادی رفتم، در هلند من رفتم داخل یک شرکتی که دیدم جایی که دیدین که پولا رو میذارن تو بانک ها چه صندوقایی دارن.
بذر اونجا نگهداری
یک میکنه. صندوقی رو باز کردن به من گفتن شما یکی از خبرنگارای نادری هستی که داره میای اینجا رو ببینی.
اونجا بانک بذرشونه دیگه، ما نداریم
بذر رو رفتم. ما هم داریم ولی هلند همه ثروتش به بذرایی است که سبزیجات دارن. الان بذر رو دونه‌ای میفروشن.
خیلی خوب. آیه دکتر خیلی دلم خواست در مورد این بانک بذر با شما صحبت کنم، چون وقتی که در موردش صحبت کردید که ما هم داریم چهرهتون یک جور دیگری بود، یعنی این که اونطوری که باید و شاید این بانک
ما بذر سبزیجات فقیریم.
آره. خب انشالله یک برنامه رو اختصاص بدیم به این موضوع که واقعا موضوع مهمی هست. بپردازیم به سوالات مخاطبانمون. خب رهسپار هستم از خرم‌آباد در منطقه پیرانشهر، روستای نمکلان سردسیر هست و اینکه آقای دکتر درخت انگور یا درخت گل محمدی میشه تو منطقه کاش به نظر شما یا خیر؟
ببینید گل محمدی رو من به خدمتتون عرض کنم که حالا فرض کن کاشتی، فقط 15 روز تا 20 روز حد اکثر میتونی گل برداشت بکنی، بنابراین نمیتونی گل نگهداری ببینی کی میاد بخره. بازم قبلا یک چیزایی هستن، یک محصولاتی هستن مثل گل محمدی، شما باید حتما چون عرقیات میگیرن از اینا بیشتر حتما برید مشتریشو پیدا بکنید. خیلی کسا رفتن گل محمدی کاشتن رو دستشون موند و گلا ریخت و مزرعه.
بازم میخواد بهشون توصیه بکنید که تا شعاع 50 کیلومتری محل سکونتشون رو برن بازاریابی کنن.
گل محمدی قیمتش خود خوبه و قابلیت حمل جای بیشتری هم داره، ولی حتما مشتریشو گیر برید که ببینید که کدوم از کجا باید شما بذر رو نهالشو تهیه بکنه، نشاشو تهیه بکنه.
آیا دکتر خودشون بخوام فراوری کنن تبدیل به عرقش کنن؟
صرف نمیکنه. ببینید
یعنی خودشون تولید کننده باشن، ماده اولیه رو داشته باشن، وقتی تبدیل کنن
که اطرافش تا شو 50 کیلومتر 100 کیلومتری گل محمدی تولید کنن بیارن بهش بدن.
بله.
آدم برای یه لیوان شیر که نمیری گاو بخره بیاد تو خونش دیگه ها.
بله.
باید اینو فکر بکنن و هر کاری بخوام بکنن اون کسب و کاری که الان جواب دادن مثلا بازارسازی و بازاریابیشو از همه مهمتره.
الان بازار گل خشک هم خیلی خوبه ها.
خب خوبه ولی خریدارش کیه؟
حتی صادر هم میکنه.
بله. ببینید گل خشک یعنی صادرات مواد خام.
بله.
ما باید خودمون فراوری بکنیم، باید هر چی داریم باید این رو، من زمانی که رفته بودم در استرالیا یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشته بودن.
بله.
استرالیا میگفتن که ما برای اشتغال زاییمون حتی دیگه گوشت هم نمی صرف نمی کنه سمون صادر کنیم، باید گوشت فراوری شده. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه خودش اشتغال زایی انقدر داره، هر چیزی رو نسبت به اشتغال زاییش می سنجن. ما مواد خامشون با این همه بیکار که داریم باید ببینیم کجا میتونیم یه فراوری درست بکنیم. من اغلب گفتم که بیاد میوه های زیر درخت ها که میریزه یه عده جمع شن دور هم، برن اینا رو جمع کنن، یه دستگاه خشک‌کن بذارن اینو خشکش کنن، که یه کارخونه تو آمل اومد اینو تولید کرد، تولید خانگیش هم حتی ظرفیت پایینش هم درست کرد. یه عده همین شب آفتابی تلفن کردن و تماس گرفتن، رفتن واقعا یه دونه اشتغال زایی اقتصادی برای خودشون درست کردن.
خیلی عالی. خب آقای دکتر، آقای رحیم‌زاده به شما سلام کردن، گفتن که من میخوام در کنار زمینم یک ردیف گردوی مراغه بکارم که دو طرف اون هم آزاده، فاصله بین درخت ها چقدر باشه بهتره؟
ببینید الان یه تحولی در کشت گردو، نهال گردو به وجود اومده، با کشت بافت
منی
نهال رو تولید میکنن. من خودم یه 200 درخت گردو دارم در کلار دشت
منی.
این گردوها رو کاشتم، دیدم سیاه درآمد میوش. امسال اومدم گردوها رو از پارسال اومدم از 1.20 قطع کردم، درخت های 10-15 سال
گردنشون رو زدید؟
زدم گردنشون.
بله.
ولی اون پیوندکی که رفتم از جای تایی کردم کیفیت نداشت. امسال اومدم دوباره اونا رو از یه خود پایین تر قطع کردم، چون وقتی قطع کردم از اطرافش هی شاخ و برگ زد دیگه.
درسته.
قطع کردم و از جای مطمئن پیوندک رو پدست آوردم. الان عکسش هم دارم تو موبایلم که متاسفانه نمیتونم.
جای مطمئن رو بگید که مخاطبانمون هم بتونم
بگید. اینا از ترکیه میارن.
در ایران کجا باید تهیه کنن؟
در ایران ببینید مراجعه کنن به اولین اداره کشاورزیشون. ما معاونت باغبانی داریم.
بله.
معاونت باغبانی دقیقا چون یک سری نهالستان ها رو شناسنامه بهشون دادن و یه عده‌ای هم هستن که اینا رفتن وارد کردن گذاشتن تو سردخونه، مثلا چیز کالچر رو، من خودم امسال کالچر زدم، و اینها رو برن از جای مطمئن که اداره کشاورزی به اینا عرض داده گفته برید بیارید. از ترکیه هم آوردم، ترکیه هم از آمریکا آورده.
همه استان ها دارند؟
نه همه جا نیست، برن بپرسن آدرس اون نهالستان هایی که این رو دارن و اومدن کاشتن، از اونم میتونن پیوندک بگیرن.
بله.
یه ببینید اومدن درخت ها رو یه عده سر بریدن.
این مستلزم این هست که وقتی رو باید بگذارن صرف این کار بکنن دیگه.
وقتی رو بذارن برن دنبالش، مثل من نکنن که رفتیم یه جای اطمینان کردیم بعد دیدیم این برات شاخهای ناباب رو به من داده بود.
درسته.
یه سال هم آروم
شد که این پیوندک ها رو در معرض میذاشتن، اصلا در اینترنت قرار میدادن که مردم بهشون سفارش میدادن و براشون ارسال میکردن. فکر میکنم این خودش میشه یک محل درآمد برای افرادی که اگر دوستان بخواید این کار رو انجام بدید، چون خیلی ها دنبال این هستن که گردوی مرغوب بکارند و این پیوندک ها در دسترس همه نیست، شما میتونید خودتون برید این پیوندک ها رو بیارید و در فضای مجازی در اینترنت به همه اعلام بکنید، حتی براشون ارسال بکنید. مثلا کسی بخواد از مراغه بیاد تهران یا که از تهران بره مراغه، واقعا کار
معلوم نیست.
مثلا میگم
نهال مراغه
اونجا
جواب بده.
دقیقاً.
تو سرکانی هم الان دیگه الان منسوخ شده.
بله.
من تو سرکانی رو کاشتم، خوبه، ولی باید پیوند بزنم.
درسته.
الان با پیوند خیلی کارا میشه کرد. من رفتم کومکوات، این میوه ریزا نیست، پرتقال ریزا که با پوست میخورن، خیلی خاصیت داره، کاشتم سرما زدش. نشستم فکر کردم دیدم این چیکار کنم سرما نزنه. دیدم نارنج، خب بومی اونجاست دیگه.
بله.
نارنج کاشتم، رفتم کومکوات و پیوند زدم
و
بعد سرما نزدش.
خیلی هم عالی. خب دوستان عزیزم، شنونده شب آفتابی هستید، شبکه رادیوی اقتصاد، ساعت الان 23:20 و 25 ثانیه هست. یک بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگو با آقای دکتر گلفرا و پاسخ به سوالات شما.
سلام، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. دکتر علی قوامی هستم، مشاور کسب و کار. امشب میخوام در برنامه پرمخاطب شب آفتابی یکی دیگه از نکات مهم مربوط به راه اندازی کسب و کارهای موفق خانگی که نتیجه سالها تجربه من به عنوان کارآفرین و مشاور تجاری هست رو با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم مثل همیشه کاغذ و قلم کنار دستتون باشه تا همه نکات رو یادداشت کنید. احتمالاً این سوال در ذهنتون به وجود اومده که اگه محصول یا خدمتی دقیقاً مشابه رقبا ارائه کنم چه اتفاقی میفته؟ در جواب این سوال مهم باید بگم که به احتمال زیاد خیلی زود کسب و کارتون شکست میخوره و به راحتی از بازار رقابت حذف میشید. چرا؟ چون در دنیای پر رقابت فروش کالا و خدمت شما باید خاص باشید و در برابر رقبای قدرتمندتون حرفی برای گفتن داشته باشید تا از بین خیلی عظیم همصنفی هاتون دیده بشید، تا بتونید مشتری ها رو به سمت خودتون بکشید. به عبارت دیگه باید در کالا یا خدمتون یک یا چند مزیت رقابتی ایجاد کنید. حالا میپرسید اصلا مزیت رقابتی یعنی چی؟ وقتی شما مزیتی برای مشتریانتون ایجاد کنید که رقیباتون نتونستن یا نخواستن انجام بدن، اون مزیت رو مزیت رقابتی میگن. اینو مزیت ها نه تنها مشتری رو به خرید از شما ترغیب میکنن، بلکه نشون میدن که در مقایسه با رقیباتون شما برتر هستید. به عنوان مثال این کالا میتونن مزیت رقابتی محسوب بشن: قیمت پایین‌تر نسبت به رقبا، البته با حفظ کیفیت، استفاده از بسته‌بندی شکیل‌تر و خاص‌تر برای محصولات، کمتر بودن زمان سفارش و تحویل کالا به دست مشتری یا ارائه خدمت نسبت به رقبا، ارائه خدمات به یک گروه سنی یا یک گروه درآمدی یا یک منطقه جغرافیایی خاص، استفاده از یک فناوری جدید در تولید محصول یا ارائه خدمت، استفاده از نیروهای متخصص، ارائه خدمات بعد از فروش مناسب. شب‌های آینده هم ما رو در برنامه پرمخاطب شب آفتابی از رادیو اقتصاد دنبال کنید. همه شب‌هاتون به زیبایی آفتاب عالم. خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، امشب دو سوال پرسیدیم از شما، گفتیم که در صورت تمایل یا به هر دو سوال پاسخ بدید یا به یکی از سوالها. سوال اول این که سه عامل که میتونه باعث یک زراعت سودآور بشه چی هست؟ آقای دکتر گلفرا به آب و خاک اشاره کردن، مورد سوم رو شما بفرمایید. و سوال دوم، به نظر شما در شرایط فعلی پرسودترین کار در زمینه کشاورزی چیسته؟ آقای داوود اختیاری از کرج گفتن که با اطمینان از آب و خاک پرسودترین کار در کشاورزی زراعت است. خیلی هم ممنون. آقای پیریایی از تهران، سوال دوم رو پاسخ دادم، بهره برداری از چهار فصل سال با گلخانه سازی و تغییر رویه در کار با گرایش به کشت گیاهان دارویی. شماره آخر 8261 گفتن عامل سوم مدیریت مزرعه به روش علمی و عملیاتی هست. البته پاسخ سوال دوم هم همینه، اگر بتونیم از همه قسمت‌های گیاه تولید شده استفاده کنیم کشاورزی پرسودی خواهیم داشت. خیلی ممنونم دوستان عزیزم، اگر تمایل دارید اسمتون رو هم بنویسید. خب سوال اول رو پاسخ دادن، تکنولوژی، علم و دانش مربوطه، بهره بردن از نور آفتاب، حفظ و ایجاد دمای مطلوب و متعادل، بذرهای اصلاح شده و سالم، خاک فرسایش نیافته، گلخانه های طبقاتی، مکانیزاسیون کردن سیستم و روش کار. باز آقای پیریایی بودن ایشون که الان دیگه به سوال اول پاسخ دادن. اسمشون رو ننوشتن. 0913 شماره آخر 7992 جواب سوال علم و دانش و محصول سوال دومتون هم که در حال حاضر پرسودترین چه هست، اینکه تجهیز بشویم به دانش و البته مکانیزاسیون شدن علم کشاورزی و کشاورزی کشورمون. خب ببینم که اسم شریفشون چه است. آقای حبیب الله یعقوبی از گیلان شهرستان فومن گفتن که سلام بر شما، به ما سلام کردن. پاسخ سوال یک، سه عامل: آب، خاک، بهره‌وری بهتر. سال دو، تکمیل زنجیره کامل تولید کاملترین فعالیت کشاورزی هست. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیزم. و اینکه 0903 4 شماره آخر 6544 هم که اسمشون رو ننوشتن و تشکر کردن از برنامه، خیلی ممنونم از شما. عامل سوم رو گفتن سم هست، آب، خاک و سم. خب از اونجایی که من از آقای دکتر پاسخ رو گرفتم، خیلی کنجکاو بودم ببینم عامل سوم چی است، تا الان هیچ کدوم از شما درست پاسخ ندادید. اشکالی نداره، خودم هم نتونستم پاسخ بدم. به هر موردی که در فواصل موسیقی اشاره می‌کردم، آقای دکتر میگفتن خیر این هم نیسته. خب آقای دکتر گلفرا گفتن که آیا الان برای درختکاری دیر نشده؟
به شرطی که از گلدون بردارید داخل چاله بذارید، اگر از خاک در بیارید خوش میشه. ریشه نباید نور ببینه،
آره، نور و هوا نباید ببینه.
و الانم کمتر شما گیر میارید کسانی که نهالاشون فروش نرفته و داخل گلدون کرده باشن.
درسته. یکی از مخاطبانمون پیامک ارسال کردن، گفتن که یک حیاتی دارم که حدود 80 متر اون خاکی هست، به نظرتون میتونم اینجا یک کار کاسبی بر خودم راه بندازم و چی بکارم؟ اما کاش به ما میگفتید که تو کدوم منطقه زندگی میکنید تا اقلیم شما رو آقای دکتر میدونستن که کجاست و راهنماییتون میکردن.
ببینید، شما میتونید بیاید در این 80 متر سبزی خوردن بکارید و محصولاتی که معمولا سر سفره ها میذارن، بعد بیاد یه دونه اطلاعیه بدید به اهالی محلتون، بگید از تولید به مصرف. و من در فرانسه یه جایی دیدم مشابه همین، مردم میمدن خودشون میچیدن میرفتن اونجا، پولشو میدادن میرفتن بیرون. اون لذت چیدن خودش جالب بود.
برای من خلاقیت و نوآوری هم هست.
ببینید این کار، بعضیا میخوان سبزی خوردن بخرن، ولی اعتماد سازی خیلی مهمه. ضمن این که میرن میبینن قیمت های خیلی بالاست، شما یه چیزو میکنی، یه هزینه هم میکنی، میگه من با 10-15% سود میفروشم. میرید به تمام اهالی محل یه دونه پرسشنامه میذارید، میگید شما معمولا 7-8-10 تا محصول هم مینویسید، به کدوم اینا معمولا شما سر سفره غذا میخورید؟ و خواص سبزی خوردن هم مثلا که با غذا سبزی خوردن مثلا آب گوشت. این رو پرسجو بکنید، همون محلتون بفروشید اونا رو.
من شنیدم که اسم محل الان خاطرم نیست، متاسفانه حوالی سهیلی یک کرج که برخی از مزارع کشاورزی در حال حاضر دارن این کارو میکنن و مردم خودشون اجازه دارن برن محصولی که مورد نظرشون هست رو برداشت بکنن، یعنی اون لذت برداشت رو هم اونجا داشته باشن. خیلی کار قشنگی هم هست. تلفن داریم با هم بشنویم.
من دماوندی هستم، از استان غزنی تماس میگیرم خدمتتون، شهر پاکستان. مدرکم دکترای کشاورزی گرایش از فیزیولوژی و کشاورزی ارگانیک کار میکنم. یه مجموعه ای دارم که محصولاتمو به کشورهای آلمان، سوئد، فرانسه، امارات و کانادا صادر کردم تا حالا و تونستم گواهینامه ایو اروپا و انوپی آمریکا رو بگیرم برای محصولاتم. جواب سوال شما، عامل سوم مدیریت مزرعه است، یعنی اینکه ما بدونیم کی، چه موقع و چه محصولی رو استفاده کنیم که بیشترین عملکرد رو داشته باشیم. و کشاورزی پرسود هم سوالش جوابش همینه، یعنی اینکه